صفحه 132. حرف مرد بینی بریده حیرت کردم و آن وقت متوجه شدم که چگونه حماقت نوع بشر هرگز از بین نمی رود و در هر دوره می توان از نادانی و خرافه پرستی مردم استفاده کرد و هزارها سال است که کاهنین مصری به استناد نوشته های کتاب اموات که خودشان آن را نوشتند ولی می گویند از طرف خدایان نازل شده، مردم را برده خود کردند و تمام مزایای مصر از آنهاست و برای اینکه نگذارند حماقت مردم اصلاح شود میگویند هر کلمه از کتاب اموات علاوه بر اینکه در زمین نوشته شده در آسمان هم نزد خدایان تحریر گردیده و محفوظ است و هرگز از بین نخواهد رفت. و نیز برای اینکه عقیده مردم نسبت به کتاب اموات تغییر نکند، این طور جلوه دادند که هر نوشته‌ای به دلیل اینکه نوشته شده درست است و طور این عقیده در مردم رسوخ یافته که مردی چون آن موجود بدبخت که گوش و بینی ندارد، با اینکه بر اثر خصومت و سوء نیت آنوکیز محبوس شد و 10 سال در معدن به سر برد، وقتی می‌بیند که روی قبر آنوکیز این مطالب نوشته شده، تصور می‌نماید که حقیقت دارد و او اشتباه می‌کرد که آنوکیز را مردی بی‌رحم و ظالم می‌دانست. مرد گوش‌بریده اشک چشم را پاک کرد و گوشت و میوه‌ای را که آنجا بود جلو کشید و به من گفت: بخور و شکم را سیر کن، زیرا امروز روز آزادی غلامان معدن است و ما را به شهر اموات راه می‌دهند و می‌توانیم از این اغذیه تناول نماییم. بعد از اینکه بر اثر خوردن گوشت و میوه و شراب به نشاط آمد، خطاب به قبر گفت: آنوکیز، به طوری که روی قبر تو نوشته شده تو مردی خوب بودی و سزاوار است که اکنون قسمتی از ظروف زرین و سیمین و مسین را که درون قبر تو می باشد به من بدهی و من امشب خواهم آمد و این ظروف را از تو دریافت خواهم کرد. من با وحشت بانک زدم: ای مرد، چه میخواهی بکنی؟ و آیا قصد داری که امشب اینجا بیایی و به مقبره این مرد دست برد بزنی؟ مگر نمیدانی که هیچ گناهی بزرگتر از سرقت از مقبره یک مرد نیست و این گناه را خدایان نخواهند بخشود؟ مرد بینی بریده گفت: برای چه مهمل میگویی؟ مگر خودتو روی قبر او نخواندی که آنوکیز چقدر نیکوکار است و این مرد که همواره طبق دستور خدایان رفتار کرده هیچ راضی نیست که مدیون من باشد و اگر وی زنده بود خود طلب مرا می پرداخت، زیرا تردیدی وجود ندارد که او خانه و مزرعه و زن و فرزندان مرا تصاحب کرد و خانه مرا ضمیمه ملک خود نمود و زن و فرزندان مرا فروختند و دختر کوچکم را چون کنیزی به خدمت گرفت و بنابراین آنوکیز که به من بدهکار است با شعف قرض خود را خواهد پرداخت و من امشب برای دریافت طلب خیش می آیم و تو هم می توانی با من بیایی و سهمی ببری، زیرا چون او باید طلب مرا بدهد و آنچه من از او دریافت می کنم حلال است، می توانم که قسمتی از اموال خود را پس از اینکه از وی دریافت نمودم به تو بدهم تا اینکه تو خود آنها را از درون مقبره برداری. آزادی غلامانی که در معدن کار می کردند و اینکه غلامان مجاز بودند که وارد شهر اموات شوند به کلی انضباط شهر اموات را از بین برد و شهری که از شهر زندگان بیشتر مورد مواظبت قرار می گرفت در آن شب عرصه چپاول گردید. غلام بینی بریده و من وارد مقبره آنوکیز شدیم و هرچه توانستیم از ظروف سیمین و زرین و مسین مقبره بردیم و غلام آزاد شده گفت که آنچه من میبرم حق خودم میباشد و عمل من سرقت نیست. هنگامی که زر و سیم و مس را از شهر انبات منتقل میکردیم، دیدیم که تمام نگهبانان شهر انبات که وظیفه آنها جلوگیری از سارقین بود، مانند غلامان آزاد شده شروع به چپاول کردند و هنگامی که به ساحل نیل رسیدیم، هنوز در شهر انبات چپاول ادامه داشت. بازگشت ما به ساحل نیل مواجه با موقعی شد که روز دمید و در آن موقع عده‌ای از سوداگران سوریه در آن طرف رودخانه منتظر بودند که اشیاء غارت شده را از سارقین خریداری نمایند. آنچه ما آورده بودیم از طرف یک سوداگر سوریه به 400 دین از ما خریداری شد. از این زر 200 دین به من رسید و بقیه را غلام بینی بریده تصاحب کرد و گفت: برای تحصیل زر و سیم راهی آسان پیدا کردیم، زیرا اگر ما مدت 5 سال در اسکله های نیل بار حمل می نمودیم، نمی توانستیم که این همه زر و سیم به دست بیاوریم. بعد از اینکه زر را تقسیم کردیم از هم جدا شدیم و غلام به یک طرف رفت و من به طرف دیگر. برای اینکه بو را از خود دور کنم، مقداری کافور و بیخک خریداری نمودم و در کنار نیل خود را شستم، به طوری که بوی خانه مرگ به کلی از من دور شد و دیگر مردم از من دوری نمی کردند. توضیح حاشیه: بیخک ریشه یک نوع گیاه است که وقتی از آن استفاده می کنند مثل صابون کف می کند و انسان را تمیز می نماید. مترجم. ادامه مت: بعد از آن لباسی خریداری نمودم و به یک دکه رفتم که غذا صرف کنم و هنگامی که مشغول صرف غذا بودم، از شهر اموات صدای قوقا به گوشم رسید و دیدم که نفیر میزنند و عرابه های جنگی به حرکت در آمدند. از کسانی که مطلع تر بودند پرسیدم چه خبر است و آنها گفتند که نیزداران مخصوص که گارد فرعون هستند مأمور شدند که غلامان آزاد شده را سرکوبی نمایند که بیش از این شهر اموات را مورد چپاول قرار ندهند. آن روز قبل از اینکه خورشید غروب کند، بیش از 100 نفر از غلامان آزاد شده را که در گذشته در معادن کار می کردند از پا از دیوارهای شهر تبس سرنگون آویختند و به قتل رسانیدند و فتنه و چپاول شهر اموات خاموش شد. آن شب من در یک خانه عمومی به سر بردم و منظورم این بود که قدری خود را سرگرم کنم، اما در آن ماتم کده فقط بر اندوه خیش افزودم. بعد از خروج از خانه عمومی به یک مهمانخانه رفتم و خوابیدم و بامداد روز بعد به سوی خانه سابق خود روان شدم تا اینکه طلب کاپتا غلام سابق را بپردازم و از او تشکر نمایم، زیرا اگر وی اندک پسنداز خود را به من نمی داد، من نمی توانستم که جنازه پدر و مادرم را به دارالممات برسانم. کاپتا وقتی مرا دید به گریه افتاد و گفت: ای ارباب من، تصور می کردم که تو مرده ای، زیرا به خود می گفتم که اگر زنده باشد می آید تا اینکه باز از من سیم و مس بگیرد، زیرا او یک مرتبه از من سیم و مس گرفت و کسی که یک بار به دیگری فلز داد تا زنده است باید به او فلز بدهد. و من با اینکه فکر می کردم تو مرده ای، احتیاط را از دست نمی دادم و برای کمک به تو از ارباب جدید خود و مادرش که خدایان لاشه او را متلاشی نمایند می دزدیدم و مادر او هم پیوسته با چوب برا می زد. به تازگی تهدید کرده مرا بفروشد و به همین جهت چون تو آمده ای خوب است که من و تو از اینجا بگریزیم و به جایی برویم که دور از این تمساح باشیم. من در ادای جواب تردید کردم و او گفت: ارباب من، اگر برای هزینه زندگی اضطراب داری، من مقداری فلز دارم و می توانیم آن را به مصرف برسانیم و وقتی که فلز به اتمام رسید من کار خواهم کرد و نمی گذارم که تو گرسنه بمانی، مشروط بر این که مرا از چنگ این زن که یک تمساح است و پسر ابله او نجات بدهی.
گفتم کاپتان، امروز برای این اینجا آمدم که دین خود را به تو بپردازم، زیرا می دانم آنچه تو به من دادی مجموع پسنداز تو در مدت چند سال بود. آنگاه مقداری فلز خیلی بیش از میزان فلزی که کاپتا به من داده بود در دست او نهادم و او که فلزات مزبور را دید از وجد به رقص در آمد، ولی بعد متوجه شد که رقصیدن برای مردی چون او سال خورده خوب نیست. پس از اینکه از رقص باز ایستاد گفت ارباب من، پس از اینکه فلزات خود را به تو دادم گریستم، زیرا فکر می کردم که تو دیگر فلزات مرا پس نخواهی داد. ولی از من گله نداشته باش، زیرا کسی که یک عمر غلام بوده دارای قوت قلب نیست و نمی تواند که فلزات خود را به دیگری ولو ارباب سابق او باشد بدهد و آسوده خاطر بماند. گفتم کاپتا، علاوه بر این که من طلب تو را تادیه کردم، به جبران این که تو نسبت به من خوبی نمودی، تو را از اربابت خریداری و آزاد خواهم کرد. کاپتا گفت تو اگر مرا خریداری کنی و آزاد نمایی، من هیچ جا ندارم که به آنجا بروم و کسی که یک عمر غلام بوده نمیتواند با آزادی زندگی کند. من غلامی هستم یک چشم که باید پیوسته ارباب داشته باشم و بدون ارباب به یک گوسفند یک چشم شباهت دارم که فاقد چوپان باشد. و من به تو اندرز می دهم که بی جهت فلز خود را برای خریداری من دور نریز، زیرا من از آن تو هستم و تو می توانی که مرا با خیش ببری. بعد با یگانه چشم خود چشمکی زد و گفت ارباب با سخاوت، من چون احتیاط را از دست نمی دادم، هر روز راجع به حرکت کشتی ها از اینجا کسب اطلاع می کردم و می دانم که در این زمان یک کشتی از اینجا به طرف ازمیر می رود و ما می توانیم که سوار این کشتی شویم و خود را به ازمیر برسانیم. و یگانه اشکالی که وجود دارد این است که قبل از حرکت باید هدیه‌ای به خدایان بدهیم تا این که سالم به مقصد برسیم. و من بعد از این که از آمون سلب اعتقاد کردم، هنوز یک خدای دیگر کشف ننمودم که به او هدیه بدهم. من از اشخاص پرسیدم که آیا ممکن است راه نمایی نمایند و خدایی را به من نشان بدهند و من بتوانم او را بپرستم و به او هدیه بدهم؟ و آنها گفتند که خدای فرعون به نام آتون را بپرست. پرسیدم این خدا با چه زندگی و خدایی می کند؟ به من جواب دادند که خدای آتون به وسیله حقیقت زندگی و خدایی می کند. و من فهمیدم که این خدا به درد من نمی خورد، زیرا خدایی که بخواهد با حقیقت زندگی و خدایی کند به طور حتم یک خدای ساده و بی اطلاع است، وگرنه می فهمید که حقیقت چیزیست که هرگز قابل اجرا نمی باشد. و اکنون ارباب من، آیا تو می توانی به من بگویی که کدام خدا را بپرستم؟ من گوی خود را که مقابل مقبره فرعون هنگام دفن والدینم پیدا کرده بودم به او دادم و گفتم این خدا را بپرست. کاپتا پرسید این چیست؟ گفتم فرعون به این خدا عقیده داشت و تصور می نمود که سعادت می آورد و من هم از لحظه ای که آن را به دست آوردم حس می کنم که به طرف سعادت می روم، زیرا دارای زر شدم. و اگر تو این گوی را نگاه داری، تصور می کنم که نیکبخت خواهی شد و من هم از نیکبختی تو استفاده خواهم کرد. بنابراین در حالی که این گوی را داری، لباس خود را عوض کن و لباسی مانند سکنه سوریه بپوش تا با این کشتی که میگویی آماده ی حرکت است برویم. و من فکر میکنم که گفته ی تو دایر بر این که من نباید پول خود را برای خرید تو دور بریزم درست است، زیرا از اینجا تا ازمیر ما خرج داریم و بعد از ورود به ازمیر هم باید قدری فلز داشته باشیم که خرج کنیم تا اینکه من شروع به تبابت نمایم. و باید به تو بگویم که من نیز عجله دارم که زودتر از شهر طبس بروم، برای اینکه وقتی در کوچه های طبس قدم بر می دارم، مثل این است که هر کس که مرا می بیند به من ناسزا می گوید و من بعد از اینکه از این شهر رفتم هرگز به طبس مراجعت نخواهم کرد. کاپتا گفت ارباب من، هرگز راجع به آینده تصمیم قطعی نگیر، برای اینکه تو نمی دانی که در آینده چه خواهد شد و چه وقایعی پیش خواهد آمد. و لذا از امروز تصمیم عدم مراجعت به شهر طبس را نگیر، زیرا ممکن است که روزی از این مراجعت سود فراوان ببری. از آن گذشته، هر کس با آب نیل رفع تشنگی کرد، نمی تواند پیوسته با آبهای دیگر خود را سیراب نماید و نیل او را به سوی خود می کشاند. من نمی دانم که تو در اینجا مرتکب چه عملی شده ای که این طور از طبس نفرت حاصل کرده ای، ولی تصمیم تو را برای رفتن از طبس یک کار عاقلانه می دانم. سینوهه، من به تو اطمینان می دهم که این عمل را هرچه باشد فراموش خواهی کرد، زیرا جوان هستی و جوان بعد از چندین سال وقایع گذشته را فراموش می نماید و اشخاص پیر هم اگر مانند جوانها عمر طولانی می کردند وقایع گذشته را فراموش می نمودند، ولی چون عمر آنها طولانی نمی شود فرصت فراموش کردن حوادث گذشته به دستشان نمی رسد. هر عمل که از انسان سر می زند مانند سنگی است که به دریا بیاندازند. این سنگ بعد از اینکه در آب افتاد صدایی بزرگ ایجاد می کند و آب را به تلاطم در می آورد و انسان فکر می نماید که هرگز اثر آن هیجان و تلاطم از بین نمی رود، ولی بعد از چند لحظه آب آرام می شود به طوری که انسان به خود می گوید اصلا سنگی در این آب نیفتاده، وگرنه اینطور آرام نبود. تو نیز بعد از چند سال به کلی این واقعه را که برای تو در این شهر اتفاق افتاده فراموش خواهی کرد و با ثروت و قدرت به طبس مراجعت خواهی نمود و اگر تا آن موقع اسم من در تومار غلامان فراوری باشد تو خواهی توانست مرا مورد حمایت قرار بدهی و نگذاری که مرا اذیت کنند. گفتم من هر موقع که قدرت و ثروت داشته باشم حاضرم که تو را مورد حمایت قرار بدهم، ولی من از این جهت از طبس می روم که دیگر به اینجا بر نگردم. در این موقع مادر اربابش کاپتا را صدا زد و او رفت و هنگام رفتن به من گفت در خم کوچه منتظر من باش و من فوری خواهم آمد. من از مقابل درب خانه دور شدم و در خم کوچه به انتظار کاپتا ایستادم. طولی نکشید که کاپتا در حالی که زنبیلی در دست و باشلوقی روی سر داشت آمد و من دیدم که در دست دیگر او چند حلقه مس دیده می شود. حلقه ها را به من نشان داد و گفت این زن که مادر تمام تمساح ها می باشد مرا برای خرید به بازار فرستاده، ولی من برای او چیزی نخواهم خرید، زیرا آنچه از اساس خصوصی ام را که قابل حمل و مورد احتیاج بود برداشته در این زنبیل نهادم و از اینجا برویم و این حلقه های مس هم بر سرمایه ما برای تامین هزینه مسافرت خواهد بود. من دیدم که کاپتا در زنبیل خود لباس و یک موی آریه دارد و وقتی از حدود خانه دور شدیم و به کنار نیل رسیدیم در آنجا لباس خود را عوض کرد و موی آریه بر سر نهاد. من برای او یک چوب تراشیده خریداری کردم، زیرا دیده بودم که خدمه اشخاص بزرگ چوب به دست می گیرند و سپس به اسکله کشتی های سوریه نزدیک شدیم و من دیدم که یک کشتی سرپایی در شرف حرکت است. ناخدای آن کشتی هم اهل سوریه بود و وقتی دانست من طبیب هستم و عازم ازمیر می باشم با خرسندی من و کاپتا را پذیرفت، برای اینکه در کشتی او عده ای از جاشوان مریض بودند و امیدواری داشت که من در راه آنها را معالجه نمایم. معلوم شد که گوی موصوف برای ما سعادت بخش بوده، زیرا کارهای ما سهل شد و ما می توانستیم به راحتی سفر نماییم. کاپتا که اثر گوی را دید مثل یک خدای حقیقی شروع به پرستش آن کرد. فصل دهم، صفحه 141، یک بیماری ساری و ناشناس. کشتی به حرکت درآمد و ما مدت 24 روز روی رود نیل شناوری کردیم تا اینکه به دریا رسیدیم. در این 24 روز از مقابل شهرها و معبدها و مزارع و گله‌های فراوان گذشتیم، ولی من از مشاهده مناظر ثروت مصر لذت نمی بردم، زیرا عجله داشتم که زودتر از آن کشور بروم و خود را به جایی برسانم که من را در آنجا نشناسند. وقتی از نیل خارج شدیم، کشتی وارد دریا شد و دیگر کاپتا که نمی توانست دو ساحل نیل را ببیند مضطرب گردید. به من گفت که آیا بهتر نیست که از کشتی پیاده شویم و از راه خشکی خود را به ازمیر برسانیم؟ من به او گفتم که در راه خشکی راه زنان هستند و هرچه داریم از ما خواهند گرفت و ممکن است که ما را به قتل برسانند. جاشوان کشتی وقتی دریای وسیع را دیدند، طبق عادت صورت را با سنگهای تیز خراشیدند تا اینکه خدایان را با خود دوست کنند و به سلامت به مقصد برسند. مسافرین کشتی که اکثراً اهل سوریه بودند، از مشاهده این منظره به وحشت افتادند و مصری هایی هم که با آن کشتی مسافرت می کردند متوحش شدند. مصری ها از خدای آمون درخواست کمک می کردند و سوریانی ها از خدای بعل کمک می خواستند. کاپتا هم خدای خود را بیرون آورد و مقابل آن گریست و برای اینکه دریا را با خود دوست کند یک حلقه مس به دریا انداخت، ولی برای فلز خود بسیار متاسف شد. این وقایع قدری ادامه داشت تا اینکه پاروزنها که تا آن موقع در رود نیل و دریا پارو می زدند دست از پاروها برداشتند و کشتی برای ادامه حرکت شراع افراشت. آن وقت همه چیز آرام شد و دیگر جاشوان صورتهای خود را مجروح نکردند و مسافرین خدایان را صدا نزدند، ولی بعد از اینکه شراع افراشته شد و کشتی سرعت گرفت، گرفتار حرکات امواج دریا گردید. کاپتا وقتی می دید که کشتی آنطور تکان می خورد وحشت کرد و یکی از تنابهای کشتی را محکم گرفت و بعد از چند لحظه با ناله به من گفت که طوری معده او بالا می آید مثل اینکه نزدیک است از دهانش خارج شود و به طور حتم خواهد مرد. کاپتا که تصور می کرد خواهد مرد، به من گفت: ارباب، من از تو رنجش ندارم، برای اینکه تو مرا به اینجا نیاوردی، بلکه خود من بودم که به تو گفتم که باید از تبس خارج شویم و به شهرهای دیگر برویم. وقتی که من مردم، جنازه مرا به دریا بیانداز، برای اینکه آب دریا شور است و مانند حوضهای شور دارالممات مانع از متلاشی شدن جنازه من خواهد شد. جاشوان کشتی نظر به اینکه زبان مصری را می فهمیدند، وقتی این حرف را شنیدند خندیدند و به او گفتند: ای مرد یک چشم، در این دریا جانورانی وجود دارد که دندانهای آنها از دندانهای تمساح بزرگتر و تیزتر است و قبل از اینکه جنازه تو به ته دریا برسد تو را قطعه قطعه می کنند و می بلعند. کاپتا که متوجه شد جنازه او در آب شور دریا باقی نخواهد ماند و به کام جانوران خواهد رفت، بعد از شنیدن این حرف گریست. چند لحظه دیگر غلام سابق من به تهوع افتاد و بعد از اون مسافرین کشتی، چه مصری چه سوریانی، گرفتار تهوع شدند و آنچه در معده داشتند بیرون آمد و رنگ آنها تیره و آنگاه شبیه به سبز شد. من از مشاهده بیماری دست جمعی آنها حیرت کردم، زیرا در دارالحیات استادان ما این بیماری را به ما نگفته بودند و من نمی دانستم بیماری مزبور چیست. بیماری های ساری که یک مرتبه عده زیاد را مریض می کنند معروف است و تمام اطبای فارغ التحصیل تبس از آن اطلاع دارند. هزارها سال است که این بیماری ها شناخته شده و وسیله مداوای آنها فراهم گردیده.
علائم بیماری معلوم و مشخص می باشد، ولی بیماری مزبور به هیچ یک از بیماری های ساری شباهتی نداشت. من فکر می کردم که اگر تمام اتباع سلطنتی مصر جمع شوند، نمی توانند آن بیماری واگیر را که یک مرتبه به تمام مسافرین چیره شد بشناسند. بیماری مزبور نه وبا بود، نه طاعون و نه آبله. برای اینکه هر سه بیماری مریض تب می کند، ولی آنهایی که استفراغ می کردند تب نداشتند و از سردرد نمی نالیدند. من دهان آنها را بوییدم که بدانم آیا مثل بیماری وبا از دهان آنها بوی کریه استشمام می شود، ولی بوی مکروه نشنیدم و کشاله ران آنها را معاینه کردم که بدانم آیا مثل مرض طاعون از کنار ران آنها قدهی بیرون آمده، ولی قدهی ندیدم و در سطح بدن هم تاولهای مخصوص آبله به نظر نمی رسید. در بین تمام آنهایی که استفراغ می کردند حتی یک نفر تب نداشت. متحیر بودم که این چه بیماری مرموزی است که علائم آن در هیچ یک از کتابهای قدیم نوشته نشده، و با وحشت نزد ناخدا رفتم و به او گفتم در کشتی تو یک مرض خوفناک به وجود آمده که تا امروز بدون سابقه بوده، زیرا من که طبیب مصری و فارغ التحصیل مدرسه دارالحیات هستم از این مرض اطلاع ندارم و به تو میگویم که فوری به طرف ساحل برو تا اینکه بیماران را به خشکی منتقل کنیم. ناخدا گفت مگر تو تا امروز در دریا مسافرت نکرده ای؟ گفتم نه. ناخدا گفت این مرض که یک طبیب مصری مثل تو از آن بدون اطلاع است، مرض دریا می باشد. علت بروز این مرض پرخوری است و در این کشتی مسافرینی که مایل باشند به خرج شرکت سوریانی که صاحب این کشتی است غذا می خورند و غذای آنها جزو کرایه کشتی منظور می شود. ولی تو سینوهه وقتی وارد این کشتی شدی گفتی که به خرج خود غذا خواهی خورد و به همین جهت در صرف غذا امساک می کنی. لذا اکنون که همه بیمار هستند تو سالم می باشی، ولی اینها که می دانند غذا را به خرج شرکت می خورند تا به توانند شکم را پر از غذا می نمایند تا به تصور خودشان فریب نخورده باشند، و تا وقتی روی نیل حرکت می کردیم پرخوری اینها ضرری نداشت، زیرا نیل رودخانه است و موج ندارد. ولی اکنون که وارد دریا شده ایم، اینها بعد از هر وعده غذای زیاد گرفتار همین مرض می شوند و آنچه در معده جا دادند بر اثر تهوع بیرون می ریزد، و این تهوع هم ناشی از تکان کشتی است که آن هم بر اثر حرکت امواج است. گفتم چرا در این هوای طوفانی کشتی رانی می کنید تا اینکه مسافرین شما اینطور مریض شوند؟ ناخدا گفت این هوا طوفانی نیست، بلکه بهترین هوا برای کشتی رانی می باشد، چون تا باد نوزد نمیتوان از بادبان استفاده کرد. بعد افزود سینوهه با اینکه تو یک طبیب مصری هستی این علم طب را از من فرا بگیر که علاج مرض دریا فقط غذا نخوردن است، و اگر مسافر کشتی غذا نخورد گرفتار این مرض نمیشود. گفتم آیا اینها که مرض گرفته اند خواهند مرد؟ ناخدا گفت وقتی کشتی به ساحل رسید و اینها از کشتی پیاده شدند، از تمام کسانی که در ساحل هستند سالمتر خواهند بود، زیرا سنگینی معده آنها بر اثر تهوع‌های پیاپی از بین رفته است و مرض دریا وقتی ادامه دارد که کشتی در دریا حرکت می کند و هم که به ساحل رسید این مرض رفت می شود. در این گفتگو بودیم که شب فرا رسید، در حالی که از هیچ طرف ساحل نمایان نبود، و من به ناخدا گفتم در این شب تاریک که فرا می رسد آیا تو راه خود را گم نخواهی کرد و به جای اینکه به طرف ازمیر بروی به طرف سرزمین آدم خاران نخواهی رفت؟ توضیح حاشیه: در 4000 سال قبل ملل ساکن شمال دریای مدیترانه نیمه وحشی بودند و مصری ها تصور می کردند که آنها آدم خار هستند. مترجم ادامه متن. ناخدا گفت من از خدایان کمک میگیرم و راه را گم نمی کنم تا وقتی که روز است خدای خورشید به من کمک میکند و وقتی شب شد خدای ماه و خدای ستارگان به من مساعدت مینمایند و نمیگذارند به سوی سرزمین آدم خاران بروم. من بعداً ناخدا را ترک کردم و به گوشه خزیدم که بخوابم، ولی تا صبح بر اثر حرکات کشتی و صدای بادبانها و امواج خوابم نبرد. روز بعد قدری غذا به کاپتا دادم و او نخورد. آن وقت به من محقق گردید که وی خواهد مرد، زیرا هرگز اتفاق نیفتاده بود که کاپتا وسیله و فرصتی برای غذا خوردن داشته باشد و از آن استفاده نکند. 7 روز و شب ما در دریا بودیم و روز 8 ازمیر نمایان شد. وقتی وارد بندر شدیم بادبانها فرود آوردند و جاشوان کشتی پارو به دست گرفته تا اینکه کشتی را به ساحل برسانند. من با شگفت دیدم که غلام من و تمام مسافرین که بیحال بودند به محض اینکه کشتی وارد بندر شد برخاستند و به راه افتادند و همه می گفتند که گرسنه هستند و غذا می طلبیدند. من هرگز ندیده بودم که یک عده بیمار که تصور می شد خواهند مرد یک مرتبه آنطور سالم شوند و به راه بیفتند و صحبت کنند، بخندند. آن وقت فهمیدم که علم انتها ندارد و انسان هر قدر تحصیل کند باز محتاج فرا گرفتن است، زیرا با اینکه ما اطبای مصری بزرگترین طبیب جهان هستیم هنوز به قدر یک ناخدای بی سواد اطلاع نداریم و همکاران من در طبس از وجود این مرض که یک مرتبه معالجه می شود بی خبرند.